آیا ایمان دارید که اگه شما فرزند خدا هستید، او هر طور که شده نیاز حقیقی شما رو رفع خواهد کرد، همونطور که برای ایلیا کرد؟
او قادره که همونطور که برای ایلیا کرد، کلاغ‌هایی بفرسته تا برای شما نان و گوشت بیارن. شاید الان منو مسخره می‌کنید و دارید می‌خندید. متاسفانه ما چنان در روش‌های عقلانی قرن 21 خودمون برای چگونگی تأمین نیازها قفل شدیم که تصور اینکه خدا با طرقی غیر معمول و فوق‌العاده نیاز ما رو برآورده کنه برامون کاملاً چیزی دور از ذهن و مسخره است. اما این رو بدونیم که خدا اتفاقاً عوض نشده و امروز هم قادره که در زندگی ما با راه‌های غیر معمول عمل کنه، اما تنها اگر حاضر باشیم مانند افرادی مثل ایلیا اطاعت کنیم و در مکانی باشیم که کلام او ما رو به اونجا میفرسته. اون مکان و شرایطی که در اون حاضر باشیم به او قویاً اعتماد کنیم و منتظر او بمونیم. حتی وقتی عقل ما قد نمیده و اصلاً قابل حدس نیست که پاسخ از کجا خواهد اومد.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. به نظر شما چی باعث میشه که ما هرگز برای مسائل مالی نگران نباشیم؟ پول بیشتر؟ نه، بر حسب کلام خدا این پاسخ پاسخی اشتباهه. از شما دعوت میکنیم که در برنامه امروز از سری برنامه های دعای ربانی با ما همراه بشید، چون این برنامه به ما نشون خواهد داد که منبع حقیقی امنیت مالی چیه.
جالبه که کشورهای غربی با وجود اینکه نسبت به مناطق دیگه دنیا از ثروت، رفاه و وفور بیشتری برخوردار هستند، اما مردم در اونها بیش از سایر نقاط دنیا قرض و قله ها و وام های سنگین دارن و درگیر استرس، نگرانی و اضطراب و ترس هستند. این در واقع نشون میده که داشتن این چیزهای بیشتر لزوما ما رو در وضعیت بهتری قرار نمیده. اگه ما نگرشی مثل نگرش خدا به ثروت و تأمین نیازها نداشته باشیم و با روش و معیارهای خدا امور مادی رو مدیریت نکنیم، ما به جایی خواهیم رسید که حتماً از لحاظ روحانی خودمون رو بسیار فقیر خواهیم دید. همونطور که میدونید ما در حال بررسی بخشی از دعای ربانی، یعنی نان کفاف روزانه ما رو به ما ببخش هستیم. در واقع نگرش‌ها و نقطه نظرهایی در این درخواست مستطره که ما به عنوان ایمانداران باید در پرورش اونها در خودمون کوشا باشیم. یکی از این نقطه نظرها یا روحیات که این درخواست به ما یاد میده تا اون رو در خودمون پرورش بدیم، روحیه شکرگزاریه. شکرگزاری برای اونچه که خدا در گذشته برای ما فراهم کرده. در واقع این درخواست، یعنی نان روزانه ما را امروز به ما بده، اعترافی فروتنانه و پر از شکرگزاری به این حقیقته که خدا در گذشته با وفاداری برای ما فراهم کرده و با نگاه بر گذشته داریم به خدا میگیم خداوند، تو همه نیازهای دیروز، پریروز، پس پریروز و همه روزهای قبل از اون رو برای من رفع کردی. پس امروز هم دوباره به تو رجوع میکنم با دانش به این حقیقت که این تو بودی که در گذشته نیازهای منو تامین کردی. بابت این از تو سپاسگزارم و الان دوباره به حضور تو میام و با فروتنی درخواست میکنم که امروز هم نیازهای من رو پر کنی. روحیه یا نقطه نظر دومی که در درخواست نان کفاف ما رو امروز به ما بده مستطره، داشتن روحیه قناعت و این به معنی قانع بودن به همه اون چیزهایی که خدا امروز برای ما فراهم کرده. جان مک‌آرتور در تفسیر این متن می نویسه هنگامی که ما روزی امروزمون رو بدون نگرانی برای فردا از دست خداوند می پذیریم، همین شهادت می ده که ما تنها به نیکویی و وفاداری خدا در زندگیمون دل بستیم و به اون قانع و راضی هستیم. در واقع باور حقیقی ما اینه که از اون چه امروز خداوند برامون فراهم کرده راضییم و اون رو کافی می شماریم. به قول یکی از نویسندگان مسیحی، قناعت یعنی درک این حقیقت که خدا در حال حاضر همه آنچه را که برای آرامش و شادی کنونیم به آن نیاز دارم برایم فراهم کرده است. من به چیزی بیشتر نیاز ندارم. تعریفی برای قناعت که حقیقتی عمیق رو بیان میکنه و اون اینه که اگر چیزی رو در حال حاضر ندارم، پس در این لحظه به اون نیاز ندارم. و بعد به نقطه نظر سوم میرسیم. نقطه نظر یا روحیه دیگه که در این درخواست، یعنی نان کفاف ما رو امروز به ما بده، مستطره ایمانه. ایمان به اینکه خداوند نه تنها امروز بلکه فردا هم اونچه رو که لازمه برای ما تامین خواهد کرد. پس وقتی ما دعا میکنیم که نان کفاف ما رو امروز به ما بده، در واقع اول به خدا اعلام میکنیم که با نگاه به اونچه که او در گذشته برامون فراهم کرده شکرگزار هستیم. دوم، نسبت به اونچه امروز برامون فراهم کرده قانع، راضی و خوشحال هستیم. و سوم، ایمان داریم که اون نیازهای آیندهمون رو هم تامین خواهد کرد. و برابر این، وقتی شکرگزار هستیم، وقتی قانع هستیم و وقتی به خدا ایمان داریم و به او اعتماد میکنیم، دیگه جایی برای نگرانی، استراب و تشویش و ترس باقی نمیمونه و ما نیازی نداریم که هول کنیم و برای تامین نیازهای خودمون با ترس و شتاب زدگی دست به کار بشیم. من با چشم خودم دیدم که برخی افراد به دلیل اینکه نخواستن برای هدایت خدا انتظار بکشن و بر روش‌ها و وقت او برای تامین نیازهاشون صبر کنن، در شرایط کاری بسیار ناسالمی گرفتار شدند و در دام‌های ناخواسته خودشون رو انداختن. چرا؟ تنها به دلیل اینکه نخواستن برای خدا صبر کنن و با هدایت او قدم بردارن و برابر این با هول‌زدگی و عجله تصمیم گرفتن. چقدر اتفاق افتاده که در زندگی برخی از مادران ایماندار دیده میشه که با وجود اینکه خدا نیازهاشون رو به اندازه کافی تامین کرده، اما به دلیل عدم قناعت و یا کم ایمانی، با وجود اینکه میدونستن که به عنوان مادر و همسر مسیحی بچه‌ها و مراقبت از اونها و امور خونه و خانواده اولویت اول اونهاست، ولی به بازار کار کشیده شدند، در حالی که خدا از اونها دعوت می‌کرده که با ایمان به کار تأمین کنندگی خدا و اعتماد به او، به اولویتی که خدا به اونها سپرده بود، رسیدگی کنند. و البته منظور این نیست که اینو انتخاب درباره همه صدق می‌کنه، اما واقعیت اینه که ما خیلی اوقات بیشتر از اینکه به هدایت‌های خدا تن بدیم، اتوماتیکوار از فرهنگ رایج اطرافمون پیروی می‌کنیم. فرهنگی که به ما القا می‌کنه که زن و مرد هر دو باید بیرون کار کنن و به غیر از این هر تصمیم دیگه‌ای غیر منطقی و پذیرفته نشده است. بدون اینکه برای این موضوع دعا کرده باشیم که واقعاً اراده خدا برای شخص من چیه؟ چرا که حتی اگر اراده خدا برای ما این باشه که توسط کار بیرون از خونه نیازهامون رو تامین کنه، ما باید مطمئن باشیم که این شغل هم از سوی خدا برای ما فراهم شده و خدا از طریق اون در نظر داره که نان کفاف و روزانه ما رو به ما عطا کنه. ما از سوی دیگه هم اگر باور داریم که در این فصل از زندگیمون خدا از طریق موندن ما در خونه و مراقبت از فرزندانمون جلال خواهد یافت، دوباره از خدا بخوایم که با راه‌های خودش تامین نیازهای ما رو ممکن کنه. در هر صورت، چه اینکه خدا به ما نشون بده که در این فصل از زندگیمون خونه بمونیم و یا کار کردن بیرون از خونه رو در این شرایط برای ما تایید کنه، سهم ما اینه که به عنوان زن ایماندار برای تامین نیازهای زندگی با روحیه قانع همواره چشمان خودمون رو بر خداوند و روش‌های او بدوزیم و او رو تامین کننده اصلی زندگیمون بدونیم. متاسفانه چه بسیارن زنانی که از شدت استرس از پا در اومدن و این استرس و اضطراب رو به فرزندانشون هم منتقل کردن. اضطرابی که موجب شده که ازدواجشون پر از تنش بشه و همه خانوادهشون از این موضوع اثر بپذیرن و دچار سردرگمی، از هم گسیختگی و ناهنجاری بشن. چرا؟ از اونجایی که در تامین نیازهاشون توکل و اعتمادشون رو بر خدا و روش‌های او قرار ندادن. مطمئنا در این چنین خانواده‌ای هرگز آرامش و سکونی وجود نخواهد داشت، چون همه فقط در تلاش و دوندگی برای تامین معاش هستند، بدون اینکه لحظه‌ای درنگ کنند و به خداوند بگن که خداوندا، تو نان کفاف روزانه ما رو امروز به ما عطا فرما. اگر خدا امروز از شما بخواد که مثلا تا بچه‌ها بزرگتر بشن در خونه بمونید و به نیازهای فیزیکی، عاطفی و روحانی و روانی اونها رسیدگی کنید، آیا باور دارید که خدا میتونه از طریق درآمد شوهر نیازهای خانوادتون رو تامین کنه؟ و خب شاید پاسخ من و شما این باشه که من نمیدونم. شاید او این کار رو برای دیگران انجام بده. ولی در رابطه با من فکر نمی کنم این صدق بکنه. من باید بیرون کار کنم. در واقع از خودتون صادقانه بپرسید که آیا به خداوند گفتید که خداوندا آیا این اون راهیه که تو میخوای با اون نیازهای منو برآورده کنی؟ یا شاید راه دیگه‌ای برای تامین نیازهای ما در نظر داری؟ و عزیزان به خاطر داشته باشیم که عدم ایمان و اعتماد به خدا فضای ایجاد میکنه تا ما با زور و اجبار به دنبال پیاده کردن راه و روش‌های خودمون برای تامین نیازهامون باشیم. در واقع شرایط عصری که ما در اون زندگی میکنیم باعث شده که متاسفانه ما هرگز شناختی از زندگی روزانه بر حسب ایمان نداشته باشیم. عصری که بیشتر از هر زمان دیگه بر اندوختن و انبار کردن، استفاده از کارت‌های اعتباری و بدهی داشتن و در نتیجه ولخرجی بنا شده. بله، وجود اینها موجب شده که ما درکی از شیوه زندگی روزانه بر حسب ایمان نداشته باشیم و بنابراین این چنین نوع زندگی در ما پرورش نیافته باشه. و البته خدا بسیاری اوقات خیلی بیشتر از نیاز روزانه‌مون به ما عطا کرده و می‌کنه. و در این هیچ مشکلی نیست، اما سؤالی که ما باید از خودمون به عنوان یک ایماندار بپرسیم اینه که آیا ما برای اینکه حس امنیت کنیم و خوشحال باشیم حتما باید بیش از حد لازم داشته باشیم، بیش از حد کفایتمون؟ واقعیت اینه که هنگامی که ما با ایمان مطمئنیم که خدا اگر هم بیش از نیازمون به ما عطا نکنه ولی حتما در حد کفایتمون به ما عطا خواهد کرد، این نقطه نظر ما رو از هر نوع نگرانی و اضطراب برای آینده آزاد میکنه. همون نگرانی و استرابی که اتفاقا خود مسیح در همون بخشی که دعای ربانی رو به ما آموزش میده درباره‌اش صحبت میکنه. بیاید با هم به این بخش یعنی انجیل متی فصل 6 دوباره نگاهی بندازیم. اگه به خاطر داشته باشی دعای ربانی از آیه 19 به بعد یافت میشه. اما اگر چند آیه جلوتر بریم میبینیم که از آیه 25 به بعد مسیح به موضوع نگرانی اشاره میکنه. اگه توجه کنید کلمه نگران چندین بار در این بخش ظاهر شده و این درست بعد از اینه که مسیح به ما یاد میده که دعا کنیم و بگیم پدر نان کفاف روزانه ما رو امروز به ما عطا فرما. و این نشانگر این مطلبه که وقتی ما با ایمان از خدا میخواییم که اون نیازهای روزانه ما رو برای ما تامین کنه دیگه لزومی نداره که نگران بشیم. در واقع این نقطه نظر ما رو از نگرانی ها و تلاش های پر از استرابی که مسیح در آیه 25 به بعد درباره اونها صحبت میکنه در امان نگاه خواهد داشت. توجه کنید در این آیات مسیح صراحتاً میگه نگران نباشید. در واقع عبارت نگران نباشید یک فرمانه. او در آیات 25 و 26 میگه نگران زندگی خود مباشید که چه بخورید یا چه بنوشید و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ پرندگان آسمان را بنگرید که نمی کارند و نمی دروند و نه در انبار ذخیره می کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می دهد. آیا شما با ارزش تر از آنها نیستید؟ و بعد مسیح در آیات 28 تا 30 دوباره تاکید می کنه که چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسن‌های صحرا که در واقع گل‌های وحشی در دشت هستند رو بنگرید که چگونه نمو می‌کنند، نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند. به شما می‌گویم که حتی سلیمان نیز با همه شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می‌شود این چنین می‌پوشاند، آیا شما را ای سست ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ بنابراین وقتی ما دعا می کنیم که پدر نان روزانه ما رو امروز به ما عطا فرما، در واقع ما داریم ایمان خودمون رو به خدا ابراز می کنیم. جالبه که مسیح دوباره در آیه 31 تاکید می کنه که پس نگران نباشید و این نشون میده که او به این موضوع خیلی اهمیت میده. به خاطر داشته باشیم این بخش در واقع بخشی از موعظه سر کوه مسیحه. و اگر به یاد داشته باشید، ما قبلا دیدیم که کل موعظه سرکوه به دور موضوع پادشاهی خدا می‌گرده. به دور اینکه زندگی در پادشاهی خدا از چه خصوصیاتی برخورداره. در واقع اگر خدا پادشاه و سرور زندگی ماست، اگر او پدر آسمانی ماست، پس با داشتن این چنین پادشاه و پدری، ما چطور میتونیم نگران بشیم؟ در واقع اگر فرزندان خدا افرادی ترسان، مضطرب، نگران و پریشان حالن، یه جای کار می‌لنگه. خود من باید اعتراف کنم که بارها و بارها اینطوری زندگی کردم. در نگرانی و اضطراب، در حالی که عیسی به ما میگه نگران نباشید. بله، او به شخص ما میگه نگران زندگی خودمون نباشیم که چه خواهیم خورد، چه خواهیم نوشید، چه خواهیم پوشید، کجا زندگی خواهیم کرد، چگونه به این چیز و اون چیز خواهیم رسید، آیندهمون چی خواهد شد، یا وقتی پیر بشیم چی، چطور زندگی خواهیم کرد. بله، اینها همگی سوالاتی‌اند بسیار ضروری و اساسی. اما مسیح در ادامه در آیه 32 و 33 میگه زیرا اقوام بت پرست در پی همه این گونه چیزهایند، که در واقع منظور از اقوام بت پرست بی ایمانان هستند، اونایی که خدای حقیقی رو نمیشناسن و توسط مسیح رابطه حقیقی با خدا ندارن، اونایی که خدا پدرشون نیست و در رابطه پدر فرزندی با خدا نیستن. مسیح در ادامه اضافه میکنه اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه چیز نیاز دارید. بله، نخست در پی پادشاهی خدا باشید، یعنی مثل دعای ربانی بگید پادشاهی تو بیاید. بله، نخست در پی پادشاهی خدا و همچنین عدالت او باشید، که این هم شبیه عبارت اراده تو کرده شود هستش. و بعد در ادامه میگه آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد، یعنی همه نیازهای موقتی و مادی این زندگی زمینی، شامل خورد و خوراک و پوشاک و غیره، اون نیازهایی که پدر آسمانی شما از اونها کاملا اطلاع داره، بله همه اونها هم به شما عطا خواهد شد. حقیقتاً چه زندگی؟ زندگی کاملا تحت توجه و مراقبت دقیق و پر از محبت پدر آسمانی. جالبه که مسیح برای اینکه توجه ما رو به این موضوع جلب کنه، صحبت از پرندگان یا گنجشک‌های معمولی می‌کنه که من و شما اهمیتی براشون قائل نیستیم و متوجه مرگ و میر اونها در طبیعت نمی‌شیم. اما حتی یکی از اونها بدون کنترل خدا به زمین نمی‌افته و اون نسبت به اونها توجه و ارزش قائله. پرندگان و همچنین گلها که در حالی که تحت توجه خدای آفرینندهشون هستن، تصویری از یک زندگی عاری از نگرانی و دلواپسی رو برای ما ترسیم میکنن و به این شکل خدایی که به اونها توجه داره رو جلال میدن، به طوری که وقتی خوب به اونها توجه میکنیم و یا به عبارت دیگه همونطور که مسیح میگه وقتی به اونها نگاه میکنیم، در میابیم که خدای ما حقیقتاً چه خدای نیکو، امین و وفادار و مراقب و محافظه، خدایی که تأمین کننده به موقع همه نیاز هاست. بله، مسیح از ما میخواد که به پرندگان و گلها نگاه کنیم، چون اونها دارن درسی بسیار مهم به ما میآموزن و اون درس اینه که نگران نباشید، استراب نداشته باشید و دل با پس آینده نشید که چطور احتیاجاتتون رفع خواهند شد. برای همونطور که مسیح به ما توصیه میکنه، اگر به این موجودات به ظاهر بی اهمیت نگاه کنیم و بر اونها تأمل کنیم، اونها پیام خیلی مهمی دارن که به ما بدن و اون اینه که نگرانی بی فایده است، بیهوده است، کسی رو به جایی نمی رسونه و عملی کاملا بی حاصل. پس همونطور که گنجشک‌ها و گل‌های صحرا دارن به ما میگن که خدا از اونها مراقبت میکنه و به فکر اونهاست، باشه که اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، زندگی من و شما هم همین پیغام رو به دیگران منتقل کنه و وقتی مردم اطراف ما به زندگی ما نگاه میکنن، زندگی ما به خدایی شهادت بده که خدایی وفاداره، خدایی که با توجه و مراقبتی خاص برای همه نیازهای ما فراهم میکنه، زندگی که در اون کاملا مشهوده که ما با ایمان داشتن به این چنین خدایی لازم نیست که نگران بشیم و دلواپسی و استراب به خودمون راه بدیم. و به این ترتیب اطرافیان ما با نگاه کردن به زندگی ما و با کنش‌های پر از ایمان و اعتماد ما در شرایط مختلف ترغیب بشن که اونها هم اعتماد و ایمانشون رو بر او قرار بدن و این رو تجربه کنن که او چگونه وفادارانه نیازهای اونها رو رفع می‌کنه بدون اینکه نیاز داشته باشن نگران بشن. شاید شما با داستان نبی که در کلام خدا در اول پادشاهان فصل 17 درباره او نوشته شده آشنا باشید. نام این نبی ایلیا بود. جریان این داستان به این صورته که سرزمین قوم اسرائیل به دلیل گناه قوم دچار خشکسالی و قحطی شده بود. و ما ایلیای نبی رو هم می‌بینیم که با اینکه اون نبی و مرد خدا بود و مردی خیلی اهل دعا و مرد ایمان، ولی او هم مثل دیگران از این قحطی و خشکسالی تأثیر پذیرفته بود. اما در اول پادشاهان فصل 17 آیات 2 و 3 می‌خونیم که در دل این شرایط دشوار خشکسالی و قحطی، خدا به او میگه از اینجا برو و به جانب مشرق روی نما. و خیشتن را نزد نهر کرید که در شرق رود اردن است پنهان کن. از آب نهر بنوش و کلاغان را فرمان دادم تا در آنجا برایت خوراک فراهم کنند. راه و روشی کاملاً غیر معمول برای تأمین معاش. تغذیه شدن توسط کلاغ‌ها؟ چه کسی میتونست چنین سناریویی بنویسه جز خدا؟ ولی در دل شرایط دشوار قحطی و نیازمندی شدید، در جایی که همه شدیداً دچار بی‌غذایی و در نتیجه گرسنگی و تشنگی بودن، خدا به خادم خودش میگه که ولی من مکانی برات در نظر گرفتم که در اونجا در امنیت خواهی بود و من همه احتیاجات تو رو تامین خواهم کرد. خدا اول آدرس دقیق این مکان رو به او نشون میده و به او دقیقاً میگه که کجا بره و بعد به او میگه که برای رفع تشنگیت از نهر کرید خواهی نوشید و برای خوراکت هم من کلاغان رو فرمان دادم تا برای تو غذا بیارن. در ادامه در آیات 5 و 6 میخونیم پس ایلیا روانه شده به فرمان خداوند عمل کرد. او رفت و نزد نهر کرید که در شرق رود اردن است به سر برد و کلاغان برای او صبح گاهان نان و گوشت و شامگاهان نیز نان و گوشت می آوردند و از نهر می نوشید. درست مثل نان کفاف و روزانه‌ای که در دعای ربانی به اون اشاره شده. ولی خب شاید شما بگید اینها داستانهای مربوط به عهد عتیقه. خدا دیگه امروز چنین کارهایی انجام نمیده. شاید حق با شما باشه، اما راستش میدونید چرا خدا امروز از این چنین کارها کمتر میکنه؟ چون او کمتر کسانی مثل ایلیا میبینه که حقیقتاً اهل دعا باشن و با ایمان باور داشته باشن که خدا بر قول و عهد خودش میایسته و قادره که نیازهای فرزندانش رو تامین کنه، حتی اگر شده با راههایی خارق العاده و فوق طبیعی، راههایی که منطق انسانی ما براشون جوابی نداره. و همونطور که قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم، چقدر اتفاق میفته که زنان ایماندار جوانی که مادر هستن سریع برای کار بیرون اقدام میکنن و معتقدن که نباید به خاطر بچه‌ها امکان بیرون کار کردن رو از دست بدن و خونه بمونن تا از بچه‌ها مراقبت کنن. البته سوء تفاهم نشه، قصد من این نیست که به شما امر و نهی کنم که خدا میخواد شما حتما در خونه بمونید و یا بیرون کار کنید، اما میخوام برای این تاکید کنم که اگر کلام خداوند به ما نشون میده که ارزش‌ها و اولویت‌های خدا نشون میده که برای شما بهتره که در این فصل از زندگیتون خونه بمونید و از فرزندانتون مراقبت کنید، پس او همونطور که در کلامش وعده داده نیازهای شما رو هم در این شرایط حتما برای شما تامین خواهد کرد. و خب شما ممکنه بگید نه، این با منطق اصلا جور در نمیاد. ما از کجا میتونیم دخل و خرجمون رو در بیاریم؟ از کجا قراره که این تامین بیاد؟ حقوق همسرم که کافی نیست. و عزیزان پاسخ اینه که واقعا من هم نمیدونم. شاید در این مسیر خدا راه حل‌هایی جلوی راه شما بذاره. اما این رو میدونم که اگر مثلا موندن خونه و رسیدگی مستقیم شما از بچه‌ها اراده خدا برای شما باشه، او قادره که همونطور که برای ایلیا کرد، کلاغ‌هایی بفرسته تا برای شما نان و گوشت بیارن. شاید الان منو مسخره می‌کنید و دارید می‌خندید. ولی این رو بدونید که خدا قادره که با راه‌هایی که من و شما اصلاً انتظار اونها رو نداریم و با روش‌هایی که اصلاً در تصور ما نمی‌گنجند، نیازهای ما رو رفع کنه. متأسفانه ما چنان در روش‌های عقلانی قرن 21 خودمون برای چگونگی تأمین نیازها قفل شدیم که تصور اینکه خدا با طرقی غیر معمول و فوق‌العاده نیاز ما رو برآورده کنه برامون کاملاً چیزی دور از ذهن و مسخره است. اما این رو بدونیم که خدا اتفاقاً عوض نشده و امروز هم قادره که در زندگی ما با راه‌های غیر معمول عمل کنه، اما تنها اگر حاضر باشیم مانند افرادی مثل ایلیا اطاعت کنیم و در مکانی باشیم که کلام او ما رو به اونجا میفرسته. اون مکان و شرایطی که در اون حاضر باشیم به او قویاً اعتماد کنیم و منتظر او بمونیم، حتی وقتی عقل ما قد نمیده و اصلاً قابل حدس نیست که پاسخ از کجا خواهد اومد. عزیزان اگر خدا کلاغ‌ها رو نفرستاده، شاید به این دلیله که ما دعا نکردیم، از او نخواستیم، نیازمون رو به حضور او نبردیم و برای او و عمل او صبر نکردیم و یا به اون مکان و شرایطی که ما رو به اون هدایت کرده نرفتیم و الان در اون موقعیتی که او میخواد ما با اطاعت در اون باشیم نیستیم. بله عزیزان، خدا از هر روشی که بخواد میتونه با اون نیاز ما رو رفع کنه، هر چقدر هم که غیر منطقی و دور از ذهن باشه. هر روشی که خودش صلاح ببینه و انتخاب کنه. وقتی دوباره به اول پادشاهان فصل 17 برمیگردیم، چند آیه جلوتر یعنی در آیه 7 میخونیم: اما آب نهر پس از ایامی چند خشک شد، زیرا در آن دیار بارانی نبود. و خب حالا اگر ما جای ایلیا بودیم، احتمالاً هول میکردیم که خب حالا چه کار باید بکنیم؟ خدایا تو که خودت ما رو اینجا آوردی و برای ما فراهم کردی. ما در وسط قحطی زنده موندیم، اما حالا دیگه چیزی نیست. ولی توجه کنید در ادامه در آیه 8 میخونیم: آنگاه، یعنی بعد از اینکه نهر خشک شد و نه قبل از اون، کلام خداوند بر ایلیا نازل شده گفت: برخیز به صرفه سیدون برو و در آنجا ساکن شو. اینک بیوه زنی را در آنجا امر فرمودم که برای تو خوراک فراهم کند. چقدر عجیبه نه؟ ایلیا نه صندوق پسنداز داره، نه در قرعه کشی برنده شده، نه ارثیه‌ای بهش رسیده و نه افزایش حقوق داشته. هیچ راه معمول و وسیله و روشی که عقل انسانی اون رو طراحی کرده باشه در اینجا دخیل نیست. خدا اول گفت که من از طریق این نهر و کلاغ‌ها برای تو غذا فراهم می‌کنم و بعد هم وقتی نهر خشک شد، خدا میگه حالا تو رو نزد یک بیوه‌زن می‌فرستم و این بار اون رو امر کردم تا برای تو غذا فراهم کنه. آیا فکر نمی‌کنید که خدا می‌خواست که ایلیا درک کنه که تأمین کننده واقعی او خود خداست؟ اون حقیقتی که او میخواد ما هم اون رو درک کنیم و همواره به خاطر بسپاریم که بله، سرمنشأ رفع همه نیازهای ما خداست. اوست تأمین کننده اصلی در زندگی ما. اون حقیقتی که در این متنی که چند دقیقه پیش خوندیم به وضوح دیده میشه. بنابراین آیا شما واقعاً باور دارید که خدا میتونه نیازهای شما رو برآورده کنه، همونطور که او در هر شرایطی هر نیاز ایلیا رو به موقع و با وسیله‌ای که در مد نظر داشت فراهم کرد؟ حالا بذارید سوال مهم دیگه ای رو مطرح کنم. آیا همه این مواردی که در برنامه امروز به اونها پرداختیم، یعنی اشاره به این آیاتی که مسیح در اونها میگفت نگران نباشید، خدا همه نیازهای شما رو میدونه و برای شما تامین خواهد کرد، یا جریان ایلیا و فرستادن کلاغ‌ها و یا اون بیوه زن به این معنیه که پس اگر شما فرزند خدا باشید، هرگز کم و کسری و کمبودی در زندگی نخواهید داشت؟ و بنابراین آیا ممکنه که خدا نان روزانه ای رو که فرزندانش از او درخواست میکنند رو فراهم نکنه؟ نویسنده این مزمور 37 در آیه 25 میگه: من جوان بودم و اینک سال خوردم، با این همه هرگز پارسا، یعنی شخص ایمانداری را ندیدم که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. آیا واقعاً پارسایان در شرایطی قرار نخواهند گرفت که مجبور بشن برای نان روزانشون گدایی کنن؟ یا فرض کنیم که شخصی که حقیقتاً فرزند خداست و دعا کرده و از پدر آسمانیش درخواست کرده که اون نیازهاش رو برآورده کنه، ایمانداری که برای تامین نیازهاش حقیقتاً به خدا اعتماد کرده و در این حال ایمانداری هم هست که به ضروریات اولیه زندگیش راضی و قانع است و در واقع درخواستی بیش از حد نیاز نداشته و نداره، آیا هرگز ممکن نیست که شرایط کمبود و گرسنگی رو تجربه کنه؟ آیا آن ایماندارانی که مثلا در کشورشون جنگ هست، یا اونهایی که به خاطر ایمانشون در زندان هستن، یا اونهایی که فقط با جیره‌ای بسیار کوچیک در کشوری بسیار فقیر هنوز زنده موندن، از این مقوله خارجن؟ مواردی از این قبیل در کجای اصولی که چند دقیقه پیش به اونها پرداختیم جا میگیرن؟ یا چطور با وضعیتی که پولس رسول در اول قرنتیان فصل 11 آیه 4 درباره خودش و همراهانش مینویسه مطابقت میکنه که میگه تا همین ساعت گرسنه و تشنه ایم؟ آیا او دعا نکرده بود؟ آیا به خدا ایمان نداشت؟ یا خدا او رو رها کرده بود؟ یا وقتی اصلا به خود مسیح نگاه میکنی میبینیم که اون مسیح خداوند، اون پسر خدا بر صلیب گفت تشنم. یا وقتی که او در بیابان بود، بعد از روزها روزه گرفتن گرسنه شد، به حدی که شیطان او رو وسوسه کرد که به اون سنگهای اطرافش دستور بده که تبدیل به نان بشن. آیا خدا در فرط اون گرسنگی شدید او رو رها کرده بود؟ چرا خدا برای او نان فراهم نکرد؟ و یا متن‌هایی مثل تثنیه فصل 8 آیه 3 که در اون میخونیم که او یعنی خدا تو را فروتن ساخت و گذاشت که گرسنگی بکشی. اینها همه این سوال رو مطرح میکنن که آیا این خدا نبود که قوم خودش رو به بیابان برد، به جایی که نه آب برای نوشیدن داشتن و نه غذا برای خوردن؟ آیا خدا در این چنین شرایط واقعا کم آورد و نتونست وعده خودش رو در ارتباط با فراهم کردن نیازهای اونها به تحقق برسونه؟ آیا همه قولهایی که او به قوم خودش داده بود به باد هوا رفت و نتونست اونها رو عملی کنه؟ ولی نه، به خاطر داشته باشیم که مسیح در متی فصل 6 آیه 26 گفت آیا زندگی از خوراک مهمتر نیست و بدن از پوشاک؟ در واقع این بدن فانیه. بله که بدن ما به غذا، لباس و سرپناه نیاز داره. اما خدا میخواد به ما یادآوری کنه که بقای بدن ما اولویت اصلی یا نیاز اساسی ما نیست. حقیقت اینه که زندگی ما فراتر از این جسم فانیه. بدن ما برای مدتی کوتاه محل سکونت روح ماست. روح که فانی نیست بلکه ابدیه. من و شما میتونیم از عهده گرسنگی جسم بر بیایم و یه جوری اون رو تحمل کنیم. ولی اگر روح ما بی غذا بمونه چی؟ نه، روح ما نمیتونه بی غذا و بی توجه رها بشه. بدن فانیه و روزی از بین خواهد رفت. همونطور که کلام خدا اون رو به خیمه‌ای تشبیه میکنه که موقتیه و باقی و ماندنی نیست. اما انسانیت درونی ما، یعنی جان و روح ما، ابدیه و برای همیشه باقی و ماندنی. بنابراین شاید ما جزو افرادی باشیم که در تمام عمرمون هرگز گرسنگی و نداری رو تجربه نکردیم و همیشه همه چیز برای این جسم فانیمون تأمین شده باشه. غذا، لباس و سرپناه، پول کافی و خلاصه هر چیزی که زندگی جسمانی ما به اون نیاز داره. اما روح ما چی؟ اگر روح ما گرسنه و فقیر بمونه چی؟ ولی همونطور که مسیح هم خاطر نشان میکنه، نیاز اساسی ما چیزی فراتر از خوراک جسمانیه. به همین دلیله که در تثنیه فصل 8 آیه 3 موسی از سوی خدا به قوم این پیغام رو میده که او شما را فروتن ساخته گرسنه گذاشت و بعد شما را با منا تغذیه کرد که نه شما با آن آشنایی داشتید و نه نیاکانتان تا به شما بفهماند که زندگی انسان فقط وابسته به نان نیست بلکه به هر کلامی که از دهان خداوند صادر می شود. برابر این تأمین نیازهای جسمانی ما به اندازه سلامت روح و شرایط روحانی ما ضروری نیست. اتفاقاً گاهی اوقات کمبودهای مادی و جسمانی باعث میشن ما حواسمون به نیازهایی که روحمون داره جلب بشه و به این ترتیب هدفمندانه تر به دنبال پرورش و رشد انسانیت درونی و زندگی روحانیمون باشیم. واقعیت اینه که با نگاهی کلی به کلام خدا این حقیقت در همه طول کتاب مقدس مشهوده که خدا در حکمت و محبتی که نسبت به فرزندانش داره گاهن اجازه میده که اونها گرسنگی بکشن و شرایط نداری و یا محرومیت از ضروریات زندگی رو تجربه کنن که در این راستا در کلام خدا با نمونه‌های زیادی برمیخوریم و اگر به یاد داشته باشید با هم به چند تا از این نمونه‌ها پرداختیم. اما این نکته رو هم هرگز فراموش نکنیم که با وجود اینکه این شرایط دردآور و ناخوشایند هستند اما موقتی‌اند و در این بین این رو هم به خاطر داشته باشیم که خدا هرگز در هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که روح فرزندانش هلاک بشه. هرگز. بنابراین حتی اگر ما در شرایطی قرار بگیریم که خدا مصلحت ببینه که ما گهگداری نیاز فیزیکی و کمبود رو در احتیاجات زمینی تجربه کنیم، اما میتونیم مطمئن باشیم که این شرایط از دست خدا در نرفته، بلکه او از این موضوع هدفی ابدی، ماندنی و نیکو برای ما داره که ارزشش خیلی بالاتر از این کمبود ناخوشایند و زودگذر زمینیه. به همین دلیل من و شما اگر فرزندان خدا هستیم، میتونیم با اطمینان به اینکه پدری داریم که همه نیازهای ما رو میدونه، پدری که ما براش خیلی مهم هستیم و خودش رو مسئول میدونه که از ما مراقبت کنه، پس بهش بگیم خداوندم، حتی اگر من رو در شرایطی قرار بدی که به دلایلی مصلحت بدونی که من رو از نیازهای جسمی و مادی این زندگی زمینی محروم کنی، باز هم تو رو شکر میکنم. باز هم به تو اعتماد خواهم داشت. باز هم راضی و قانع خواهم بود. باز هم از تو اطاعت خواهم کرد و باز هم خواهم گفت ای پدر ما که در آسمانی، تو نیکو هستی. تو هدفی عالی داری. نام تو مقدس باد.
آمین. آیا فکر می کردید که دعای ربانی برای زندگی مادی، مالی و جسمی ما اینقدر پیغام داشته باشه؟ از شما دعوت می کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره دیدگاهی که خدا می خواد ما ایمانداران در ارتباط با این مبحث داشته باشیم بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.